نگاهی داریم به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی؟
جای تردید نباید گذاشت که آمریکا در دوران آقای بایدن محدود به برجام نخواهد بود.
آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو پی می‌گیریم.
در مورد سیاست‌های نوروزی و این که الان چه اتفاقی افتاده و الان شاهد این افزایش واقعا وحشتناک هم آمار مبتلایان در حدود 12,000 در روز، مبتلایان جدید و مرگ و میر بیش از 100 نفر که دیگه تقریبا داره تثبیت میشه هر روز.
بیانیه 18 فیلمساز ایرانی در مخالفت با سند همکاری 25 ساله ایران و چین رو بررسی میکنیم. خبرهای ورزش رو به آگاهیتون میرسونیم و برنامه دریچه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در میان اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض مقامهای ایرانی و آمریکایی در مورد مذاکرات هسته‌ای سه‌شنبه آینده در وین، سخنان رابرت مولی نماینده آمریکا در امور ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مشخص‌تر و جزئی نگرتر به نظر می‌رسد. این اظهارات تا چه حد می‌تواند محل خوشبینی باشد؟ آیا موضع‌گیری‌ها در تهران و واشنگتن جایی برای حصول توافق باقی می‌گذارد؟ مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
به دنبال مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در روز جمعه، مقام‌های ایرانی اظهار نظرهای کلی و توأم با اصرار بر مواضع قبلی ابراز کردند. این سخنان عباس عراقچی است، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد در کمیسیون مشترک برجام.
ما فقط با اعضای برجام مذاکره میکنیم یا گفتگو میکنیم و همین اعضایی که الان به عنوان دیگه 4 به اضافه 1 شناخته میشن طرف گفتگوهای ما خواهند بود و اونها هستن که حالا با طرفهای دیگه هر صورت که خودشون میخوان میتونن صحبت بکنن. ولی ما هیچ گفتگویی چه مستقیم چه غیر مستقیم با آمریکایی‌ها نداره. از نظر ما هیچ طرح گام به گامی وجود نداره، اصلا ما نقشه راه احتیاج نداریم.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در سخنان روز جمعه خود ابتدا بر این نکته تاکید کرد که واشنگتن به موانع موجود نگاهی واقع بینانه دارد. سخنگوی کاخ سفید در مورد مذاکرات سه‌شنبه آینده هم اظهار داشت این گفتگو حول گروه‌های کاری که اتحادیه اروپا با طرف‌های دیگر برجام از جمله ایران تشکیل می‌دهد سازمان داده خواهد شد و موضوعات اولیه این گفتگوها گام‌های هسته‌ای است که ایران باید بردارد و نیز گام‌های رفع تحریم که آمریکا باید بردارد تا دو کشور به مرحله پایبندی به توافق هسته‌ای برجام بازگردند. جن ساکی افزود در حال حاضر پیشبینی نمی کنیم که مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا صورت بگیرد، اما قطعاً پذیرای آن هستیم. در ایران جمعه شب علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس در پاسخ به پرسش‌های گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی گفت به نظر می‌رسد که مذاکرات هسته‌ای از بن‌بست عبور کرده و طرفین بحث این که چه کسی باید قدم اول را بردارد پشت سر گذاشتند و مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد مراحل فنی شده است. او در مورد جلسه کمیسیون برجام که ساعتی پیشتر برگزار شده بود اظهار داشت این جلسه در بستر سیاسی و حقوقی بوده و فعلا چند قدم جلو رفتیم. سخنانی که به وضوح خوشبینانه تر از سخنان عباس عراقچی بود و مشخصا با بیان این جمله که مباحث از اینکه چه کسی باید قدم اول را بردارد فراتر رفته است از ممکن بودن حصول توافق خبر می‌داد. در همین حال رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران با اظهار اینکه به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال 2017 میلادی ایران اکنون 10 برابر بیش از آن زمان اورانیوم غنی شده در اختیار دارد از ضرورت بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای ذیل توافق برجام سخن گفت و تصریح کرد ایالات متحده می داند که برای بازگرداندن ایران به تعهدات اتمیش باید تحریم‌هایی که در تضاد با برجام است لغو شوند. رابرت مالی که بامداد شنبه به وقت تهران با شبکه تلویزیونی PBS سخن می گفت در پاسخ به این مشکل که در حدود 1500 مورد تحریم در زمان دولت دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده و اینکه آیا دولت جو بایدن آمادگی آن را دارد که این تحریم ها را بردارد گفت: جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که اگر ایران به تعهدات هسته‌ای بازگردد، ایالات متحده آماده بازگشت به برجام و تبعیت از تعهدات خود است. ما باید به دقت تحریم ها را بررسی کنیم تا هر کدام که مانع برخورداری ایران از منافع برجام است را لغو کنیم. اگر ایران از مسیر رفته بازگردد و به تعهدات هسته‌ای پایبند شود، تحریم هایی که در تضاد با برجام است لغو می شود. روز شنبه سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه سیاست قطعی ایران لغو همه تحریم هاست گفت: شرط توقف اقدامات جبرانی ایران رفع کامل تحریم های آمریکا و راستی آزمایی آن است. به نظر می رسد اگر مواضع ایران بر سر میز مذاکرات همان موضع‌گیری رسانه‌ای مقام های تهران باشد، نباید حصول توافقی زود هنگام که مورد رضایت دو طرف باشد را انتظار داشت.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما به رغم پیشبینی وقوع سفرهای نوروزی، تمهید چندانی برای محدودسازی سفرها انجام نشد. از سوی آنچه از سوی مسئولان ایران به نام موجب چهارم کرونا خوانده شده در حال رخ دادن است. همکارم مهرداد قاسم فر که این خبرها را دنبال کرده الان در یک تماس تلفنی همراه ماست. مهرداد لطفاً برامون از این بگو که سفرهای نوروزی چه تأثیری بر وضعیت کرونای کشور گذاشته؟
شاهین علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابل با کرونا روز شنبه گفت که بیش از 15,000 نفر با تست کرونای مثبت در نوروز سفر کردند. گفت که این افراد که کد ملیشون به گفته ایشون مشخصه به دلیل نقض قرنطینه به ازای هر روز 200,000 تومان جریمه میشن و البته ایشون هیچ توضیحی نداد که چطور 15,000 نفر رو شناسایی کردن و چطور این جریمه ها اعمال خواهد شد و غیره. این نکته هم بگم که با برغم هشدارهای کارشناسا و بعضی از مقامات وزارت بهداشت تو ایران درباره افزایش آمار کرونا در ایام نوروز، دولت آقای روحانی هیچ محدودیت جدی برای کنترل ترددها به اجرا نذاشت و مقامات دولت هم بیشتر به فقط توصیه و هشدار و انذار بسنده کردند و درباره جریمه صحبت کردند. استاندار تهران انوشیروان محسنی بنپی هم روز شنبه گفت که استان تهران از اول فروردین تا دیروز جمعه مراجعین سرپایی 66.6% افزایش پیدا کرده، بستریاش 75.5% افزایش داشته، فوتیاش 52% افزایش داشته. بنابراین از فردا در شهرهای قرمز استان فعالیت مشاغل گروه‌های 2، 3 و 4 تعطیل و 50% کارمندا در اداره‌ها حضور پیدا می‌کنند.
خب موج چهارم کرونا در کشور ظاهرا از موضوعات نادری هستش که مسئولان بر سرش هیچ اختلافی ندارن.
بله، این معمولا در مورد مسائل کرونا بین اینا همیشه اختلاف، حرفای مزد و نقیض میشنویم. اما الان ظاهرا هم آقای روحانی رئیس جمهوری درباره ورود دو استان به موج چهارم کرونا هشدار میده، هم معاون وزیر بهداشت اعلام کرده که قطعا ایران وارد موج چهارم شده. البته در مورد اینکه موج اول، دوم، سوم، چهارم اینا چه مختصاتی داره واقعا از نظر علمی معلوم نیست، ولی به هر حال در مسئولین ایران از این موج مدام است و گفته میشه که در 4 هفته آینده، اینجور که آقای ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت میگه، در 4 هفته آینده آمارای کرونا به خصوص تعداد جانباخته ها تو موج چهارمی که به وجود آمده سعودی تر خواهد شد. بنابراین روزهای خیلی تاریکتری رو در پیش داریم به نظر بیماری در سطح استانهای کشور. همینطور گفت که تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به 165 شهر تو این موج چهارم افزایش پیدا کرده، در حالی که پیش از سفرهای نوروزی 40 شهر تو وضعیت قرمز و نارنجی بودن.
خب رسانه‌های آمریکایی ارزیابی‌های بدبینانه‌ای درباره فروکش کردن کرونا در کشورهای جهان و از جمله درباره ایران مطرح کردند. لطفاً در 1 دقیقه برای ما راجع به این هم بگو.
ببین خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، پایگاه خبری بلومبرگ یک گزارشی داشته که با توجه به میگه به دلیل وجود دسترسی محدود بعضی از کشورهای توسعه نیافته به واکسن کرونا، سالها و حتی دهها طول میکشه تا اینا بتونن در برابر ویروس به ایمنی جمعی دست پیدا بکنن. نکته جالبش اینه که در مورد ایران هم صحبت کرده، میگه ایرانی که از این کشورهاست که زمان پیش بینی شده ارزیابی بلومبرگ برای اینکه ایران بتونه به یک وضعیت ایمنی جمعی برسه 10 سال هست. میگه ایران، اوکراین، پاکستان و بنگلادش جزو کشورهایی هستن که حداقل 10 سال طول میکشه تا بتونن با وضعیت فعلی به این موقعیت برسن. و میگه با وجود سرعتی که تو کشورهای ثروتمند هست و همشون خیلیشون الان بالای 50% واکسن رو تزریق کردن، ولی در این کشورها متاسفانه این وضعیت نیست و این خطری است برای همه دنیا، نه فقط اون کشورهایی که توانش رو نداشتن یا فاقد واکسن هستن.
ممنونم از همکارم مهرداد قاسم فر. اما در همین زمینه شیوع کرونا در ایران، ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن، گفتگوی داشتم که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
در مورد سیاست‌های نوروزی و این که الان چه اتفاقی افتاده و الان شاهد این افزایش واقعا وحشتناک هم آمار مبتلایان در حدود 12,000 در روز، مبتلایان جدید و مرگ و میر بیش از 100 نفر که دیگه تقریبا داره تثبیت میشه هر روز، اینها همه ناشی از این بی‌عملی و بی‌اقدامی و نداشتن هیچ برنامه‌ای هست برای جلوگیری از این اتفاقات. همونطور که بارها گفته شده، در حال حاضر برای مقابله با این مسائل دو تا راهکار پیش رو داریم. یکی واکسیناسیون که مسئله فراموش شده ای در ایران هست، دیگری رعایت پروتکل هاست. به هر حال اگر قرار بر این بود که ما در ایام نوروز یا در این روزها ما شاهد این مسائل نباشیم یا هفته های بعد اتفاقات خیلی بدی که در انتظارمون هست پیش نیاد، لازمش این بود که از اسفند ماه واقعا این پروتکل ها هم به صورت علمی نوشته میشد و هم اصرار بر اجرای اون داشت. این مسئله یک مده هوا واقعا واقعیتی هست که از اون طرف همه راه ها رو باز گذاشتن برای این موضوع. در واقع رفتن به مسافرت های نوروزی، حتی تشویق هم کردن وزارت گردشگری تمام اماکن زیارتی و تفریحی و همچنین گردشگری رو باز گذاشته، هتل ها باز بودن، مسافرت ممنوعیتی نداشت به دلیل اینکه حتی 20 روز قبل از شروع فروردین تمام بلیط های قطار پیش فروش شده بود، هواپیما ها، اتوبوس ها و تمام ظرفیت تردد کردن. اینا چیزایی بود که میتونستن جلوگیری بکنن. اما اینی که امروز بخوان به کسانی که نقض پروتکل کردن جریمه تعلق بگیره، این دردی رو دوا نمیکنه و هنوز ما باید منتظر باشیم. اتفاقاتی که الان داره میفته این روزها، میبینیم که خب 13 به در رو مردم در فضای آزاد رو ازشون منع میکنن، ولی از اون طرف فضاهای بسته داخل اماکن مذهبی مثل حرم امام رضا یا مراکز زیارتی قم یا بقیه جاها مردم آزادن و ویدیوهایی داره منتشر میشه که روحانیون دارن تشویق میکنن. اینا چیزاییه که واقعا الغای این هست که دارن مردم رو میبرن به سمت بیماری و هیچ عملی برای جلوگیری و پیشگیری انجام نمیشه.
شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به اینکه کلن به نحوی میشه گفت که واکسن فراموش شده. در راستای همین موضوع میدونیم که اعلام کرده دولت آمادگی داره برای حمایت از افراد یا شرکت‌هایی که بخوان واکسن کرونا رو به طور خصوصی وارد کشور کنن. این نکته که واکسن رو میخوان بسپرن به دست بخش خصوصی، شما تحلیلتون چی هست؟
این هم باز در ادامه تسلیم شدن به مافیای دارو و واکسن هست. واکسنی که قرار هست و باید رایگان در اختیار مردم قرار بگیره، الان میخوان واردات و خریدش رو با عرض نیمایی ارزون در اختیار شرکت هایی که وابسته به این مافیا هستن، همون که پیش فاکتوراش الان مشخص هست که دارن این شرکت ها دارن فعالیت میکنن، میخوان واردات رو در دست اینها قرار بدن و بعد دوباره بیاد دولت با دادن سود بیشتر به اینها این واکسن رو از اینها خریداری کنه و برای مردم توزیع بکنه. و یا این که در ایام حج که در پیش رو هست و واکسیناسیون به عربستان اجباری کرده و اینها ناگزیر هستن، این رو به مبالغی به مردمی که میخوان برن برای مسافرت حج میخوان برن اینها رو بفروشن و تزریق بکنن. این نشون میده که مافیای دارو و واکسن مافیایی هست که در همه جا دستش گسترده است. تولید واکسن رو الان در آزمایشگاه وقتی که تولید شد، تولید انبوهش رو به مشکل خوردن. همین مافیا الان اومده درخواست کرده که مواد اتحاد اولیه‌اش رو افراد دیگه بیان وارد بکنن. این نشون میده که جاهایی که دولت خودش میتونه مستقیما وارد بشه و نیازی نداره، بازار واکسن یک بازار روشنی هست در دنیا، نیازی به واسطه نیست، دولت بهتر میتونه این خریدها رو انجام بده، هم داره ارز رو با قیمت ارزان‌تر به این شرکت‌های وابسته به این مافیا میده و هم این که دوباره این واکسن‌ها رو میخواد از اینها با قیمت بالاتر خریداری بکنه.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، ساکن واشنگتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
18 فیلمساز ایرانی در واکنش به سند همکاری ایران و چین که به تازگی امضا شد بیانیه‌ای صادر کردند. طی این بیانیه این فیلمسازان که نام‌های شناخته شده‌ای چون جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد، عبدالرضا کاهانی، علی مصفا و مجید برزگر میان آنان به چشم می‌خورد، منتشر نشدن مفاد سند همکاری بین ایران و چین را نیز زیر سوال بردند و نوشتند پنهانکاری حاکمیت از مردم درباره مفاد این سند آن را فاقد وجاهت و مشروعیت می‌سازد. همکارمان امیر پوریا با محمد رسولوف کارگردان و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده ضرورت امضا و اعلام این بیانیه را در چه می‌دیده است.
خب قبل از هر چیز شما به عنوان یه شهروند یه وظیفه‌ای دارید که چنانچه دستتون به رسانه‌ای میرسه نظرتون رو اعلام کنید، خصوصا اگر مخالفتی باشه به این معنا که منافع عمومی و منافع ملی رو در بر بگیره. بنابراین دست کم من خودم به عنوان یکی از کسانی که این بیانیه رو امضا کرده بیش از هر چیز انگیزه‌های فردی برام مهم بود، احساس بکنم که لااقل کمترین کار ممکن که ابراز نگرانی از وضعیت این نوع قراردادهایی که تحت تأثیر تجربه تاریخی ما و 14 سوء استفاده حاکمیت از اعتماد عمومی و پنهانکاری های مکرر و متعدد که به طور روزانه باش روبرو هستیم، اینا رو که کنار هم چیدم فکرم این بود که حتما باید درباره این موضوع اظهار نظری داشته باشم و فکر کردم که بهتره که به شکل یک گروه از همکاران کنار هم قرار بگیریم و به عنوان کسایی که فکر میکنیم لااقل حدس میزنیم که قرار کمی دورتر رو ببینیم واکنشمون رو نسبت به موضوع نشون بدیم.
فکر میکنید که چه نکات و ویژگی هایی ممکنه در این سند همکاری وجود داشته باشه که در بیانیه هم اشاره شده که از مردم ایران پنهان شده، که دلیلی برای این پنهان کردن و دلیلی برای اعلام مخالفت در این بیانیه به حساب میاد؟
ببینید اون چیزی که آدم رو نگران میکنه خود ابعاد وسیع پنهانکاری، مسائل کم اهمیت یا پر اهمیت، شکلای جور و جور انجام شده. شما فکر کنید همین وضعیت اسفناک و بسیار غم انگیزی که ما در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی شاهدش بودیم که باور نکردنی بود. یعنی بله. اصلا آدم تصور کنه که یک حاکمیتی با جان مردمش همچی کاری رو بکنه و بعد پنهان کنه، انکار کنه و بعد فقط تا زمانی که مجبور شدن بیان بگن. این سوابقه که به نظر میاد که ما باید نگران باشیم از تصمیماتی که حاکمیت میگیره که در جهت حفظ بقای حاکمیته و نه منافع ملی.
فقط نکته آخر این که از شرایطی که کمیت امضا کنندگان داره نگران نبودید، مهمتر دانستید که به انتظار برای جمع‌آوری امضاهای بیشتر زودتر این واکنش یک هفته بعد از سند همکاری امضا بشه و اعلام بشه.
خب این خیلی سوال پیچیده‌ایه، من واقعا نمیدونم چطور به این سوال جواب بدم. برای اینکه اولا به دلیل پنهانکاری که حاکمیت داره، حکومت داره از محتوای سند، ما اول اصلا نمیدونستیم با چی روبرو هستیم، اصلا چجوری باید متن اعتراضمون رو اعلام بکنیم، چطور بگیم که آقا این حق طبیعی مردمه که از محتوای دقیق این سند آگاه باشن در شرایطی که اعتماد بین مردم با حاکمیت به هیچ وجه برقرار نیست. اما از طرفی ما خیلی زود به یه متن رسیدیم ولی برایند و خروجی امضاها خیلی کمتر از اون چیزی بود که ما انتظار داشتیم. به هر حال هر کسی دلیلی داشت، این وضعیت موجوده، این چیزیه که ما به عنوان واقعیت باش روبرو هستیم. به هر حال پیچیده است، من شاید خیلی جور دیگه‌ای فکر کنن، من نمیتونم با واقعا 100% دفاع کنم از اینکه حتما باید این نظرشون رو بگن. این چیزی که من فکر میکنم، خیلی متاسفم که بگم که ما با کسانی این بیانیه رو در میون گذاشتیم و ازشون جواب منفی گرفتیم که اصلا فکر نمی کردیم. کسانی که اصلا پیام رو جواب ندادن، نشنیده گرفتن و حتی مواردی بود که اعلام کردن که به این سنت ها باور دارن، علاقمندن به اینجور گسترش همکاری ها و به هر حال تنوع نظرات هست دیگه. نمیدونم چجوری باید اینو توضیح بدم. من بیان که بخوام تصمیم گیری برخی از همکارام زیر سوال ببرم که چرا مشارکت نکردن در امضای این بیانیه، اما این تصویر واقعی رو نمیتونم انکار کنم که کسانی بودند که به صراحت ابراز کردن که وحشت از این موضوع و پروژه هاشون در خطره. و همونطور که گفتم، این اتمیزه شدن و این در واقع در تعارض قرار گرفتن منافع حاکمیت و مردم و مردم با مردم و مردم با کل سیستم نشون میده که یک واگرایی ترسناکی در مسیر هست.
گفتگویی بود با محمد رسولوف، کارگردان سینما. و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
در ادامه بازی‌های هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران، عصر شنبه تیم‌های سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال برابر حریفان خود متوقف شدند. سرخپوشان در مشهد برابر پدیده شهر خودرو 1-1 و آبی‌ها در تهران مقابل پیکان 0-0. دیروز همچنین در چند بازی دیگر تراکتور در تبریز برابر مس رفسنجان به تساوی بدون گل رسید، زوباهن در اصفهان با 1 گل نفت آبادان را شکست داد و نساجی مازندران در مسجد سلیمان با 2 گل از سد نفت این شهر گذشت. با رقم خوردن این نتایج، پرسپولیس 38 امتیازی شد و جای سپاهان را در صدر جدول تصاحب کرد و استقلال هم با 34 امتیاز همچنان در رتبه سوم قرار دارد. سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی با بیان اینکه تصمیمات کمیته امنیت کنفدراسیون فوتبال آسیا در قبال تیم‌های عربستانی و ایرانی تفاوت دارد، از عدم پاسخگویی به موقع AFC به نامه باشگاه فولاد خوزستان انتقاد کرد. باشگاه فولاد خوزستان 2 روز پیش در نامه‌ای برای AFC به دلیل شرایط این روزهای شهر ریاض عربستان، به گفته این باشگاه خواستار تغییر میزبانی عربستان در دیدار پلی‌آف باشگاه فولاد خوزستان با العین امارات شده بود. تصمیم ماه گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد سلب میزبانی ایران از رقابت‌های انتخابی جام جهانی و لیگ قهرمانان طی این مدت واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته. خداداد عزیزی، پیشکسوت فوتبال ایران، پیش از این در این مورد گفته بود:
و این طبیعیه که به ما نمیدن میزبانی رو و این نهایت بدبختی فوتبال ماست. یواش یواش همه چی رو دارن میگیرن دیگه، میزبانی جام باشگاه‌ها، میزبانی لیگ ملی. متاسفانه این ضعف مدیریت فوتبال ماست. آقایون هزارم که صحبت کنن ولی اینا ضعف دارن، اصلا مدیر نیستن. چرا چه اتفاقی افتاد؟ پس چیکار میکنن؟ نه اعتراضی، نه حرفی، اصلا صداش هم در نمیاد.
AFC ماه پیش به دلیل شرایط نامناسب زیرساختی و وضعیت قرمز کرونا هم میزبانی تیم ملی ایران در 3 دیدار در چارچوب انتخابی جام جهانی را از ایران گرفت و هم باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد ایران را از میزبانی محروم کرد. و بنابر اعلام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، 2 کشتیگیر این کشور، مسعود کمروند در کشتی آزاد و آرمان طهماسبی در کشتی فرنگی، به دلیل استفاده از مواد ممنوعه نیروزا به مدت 4 سال از حضور در کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من، شاهین بشیری، به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
انتشار گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، 267 اعدام طی سال 2020 میلادی در ایران، دومین کشور دنیا از نظر تعداد بالای اعدام‌ها و از معدود کشورهایی که مجرمان نوجوان را هم اعدام می‌کند. و در ادامه مجله دریچه این هفته، صدور احکام زندان برای چند تن از فعالین مدنی و بازداشت چند شهروند کرد در ایام نوروز. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران گزارش سالانه خود درباره اعدام‌ها در ایران را منتشر کرد. گزارشی که 267 اعدام را طی سال 2020 میلادی مستند کرده. 267 نفری که گردنشان به طناب دار سپرده شد و جانشان گرفته شد. در شهرهای مختلف و به اتهام‌هایی از جمله قتل، محاربه و قاچاق مواد مخدر. اما فرقی نمی‌کند که اتهام آنان چه بوده، چرا که مدافعان حقوق بشر می‌گویند بیشتر این افراد در پی روند دادرسی ناعادلانه و بر مبنای اعتراف‌های تحت شکنجه به اعدام محکوم می‌شوند. به خصوص افرادی که در پی شرکت در اعتراض‌های سال‌های اخیر به اعدام محکوم شدند. افرادی از جمله مصطفی صالحی و نوید افکاری که اعدامشان موج گسترده‌ای از انتقادها را به دنبال داشت. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
اکثر کسانی که در ایران در سال گذشته اعدام شدند اتهامشون قتل بوده، یعنی که 79% همه اتهامشون قتل بوده، 10% مواد مخدر بوده. البته این را هم باید اضافه کنیم که از اونجایی که ما دادرسی عادلانه نداریم نمیتونیم با اطمینان کامل بگیم که این اتهامات درست بوده، همونطور که برای مثال در مورد نوید افکاری و مصطفی صالحی، دو نفر که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بودند، به اونها هم اتهام قتل زده بودند. ولی در مورد موارد دیگه، یعنی اون 209 نفر دیگری که به اتهام قتل اعدام شدن، ما نمیدونیم تا چه حد این اتهام صحت داره. البته سال گذشته سال خاصی بود، چون که میزان اعدام های به اصطلاح سیاسی بالاتر در تعداد کسانی که با اتهام ارتباط با گروه های مخالف بالاتر بود نسبت به سالهای گذشته، به خصوص در کردستان و بلوچستان. ولی مثل سالهای گذشته اکثر اعدام ها در ارتباط با قتل بود. ما یک مورد اعدام داشتیم برای نوشیدن مشروب الکلی که این هم کم سابقه بود، در چند دهه گذشته فردی به اسم مرتضی در مشهد اعدام شد، به خاطر برای چهارمین بار محکوم می شد. به حد رتبه‌ای کردیم به تفکیک جغرافیایی، کردستان بالاترین آمار اعدام‌های سرانه رو داشت نسبت به جمعیت. تعداد کسانی که اتهامات سیاسی اعدام شدند به نسبت کمتر از جرائم معمولی است، ولی خب اعدام یک امر سیاسی است در جمهوری اسلامی و هدفش ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
و نکته دیگری که در گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران قابل توجه است، اعدام 4 مجرم نوجوان است. 4 متهمی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. اما قوه قضاییه بدون توجه به تعهدات بین المللی ایران در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک با آنان مانند بزرگ سالان رفتار کرد و اعدامشان کرد. و ایران از معدود کشورهایی است که مجرمان نوجوان را اعدام می کند. محمود امیری مقدم:
اگر حتی برگردیم به 30 سال گذشته نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اعدام بیش از 70% همه کودک مجرمان رو داشته. یعنی که تمام جهان 30% رو داشتن، جمهوری اسلامی به تنهایی 70%. کشورهای دیگری که در این 10 سال گذشته کودک مجرمان رو اعدام می‌کردن علاوه بر جمهوری اسلامی، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و سودان بوده. عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که اعدام کودک مجرمان را لغو خواهد کرد و در حال حاضر میشه گفت که ایران شاید یکی از آخرین کشورهایی است که همچنان به اعدام کودک مجرمان پافشاری میکنه و متاسفانه کودک مجرمان بیشتری در خطر اعدام هستند، مثل علی ارجنگی که در موردش ما نوشتیم.
شاید تنها نکته مثبت گزارش سازمان حقوق بشر ایران افزایش تعداد پرونده‌هایی باشد که در سال 2020 میلادی به بخشش ختم شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید این میزان با افزایش حدوداً دو برابری در سال گذشته به 622 مورد رسید. خانواده‌هایی که ترجیح دادند به جای گرفتن جان دیگری او را ببخشند تا این چرخه انتقام و خشونت متوقف شود. با این حال طی 3 ماهی که از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد دست کم 68 تن در ایران اعدام شدند و اجرای این مجازات تا روزهای پایانی سال 99 هم ادامه پیدا کرد تا جان متهمانی را در آستانه نوروز بگیرد و خانواده‌هایشان را عزادار کند. و با وجود اینکه طی سالهای اخیر شمار بالای اعدامها در ایران همواره در صدر انتقادهای جهانی از عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر بوده، شمار اعدامها در ایران همچنان بالاست. مجازاتی که نقض حق حیات است و ایران همچنان دومین کشور پرشمار اعدام در دنیا. محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران:
ما می‌دونیم که از اونجایی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی شفافیت وجود نداره، اونها فقط مواردی رو اعلام میکنن که خودشون میخوان و تجربه تقریبا 15 سال گذشته نشون داده که به طور متوسط 30-40% اعدامها اعلام میشه و بقیه اعدامها رو ما از طرق مختلف، از طریق منابعی که داریم در درون زندانها، در میان خانواده ها، وکلا و حتی سیستم قضایی به طور غیر رسمی به ما میرسه و ما فقط مواردی که توسط دو منبع مستقل تایید شدن رو شامل میکنیم. به همین دلیل این آمار 267 نفر در واقع حد اول آمار اعدام در سال 2020.
صدور احکام زندان برای منتقدان، معترضان و فعالان مدنی در ایران ادامه دارد، حتی در داخل زندان. علیرضا فرشی، فعال مدنی زندانی، در پرونده ای جدید به تحمل 4 سال و 2 ماه حبس دیگر محکوم شد. این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برای او صادر شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، از تیر ماه 99 محکومیت 2 سال حبس خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند. علیرضا فرشی اهل مرند است و فعال حقوق اقلیت‌ها و آموزش به زبان مادری. شاهین هلالی خیابی، مدیر وبسایت حقوق بشری احراز که خبرهای مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و غربی را منتشر می‌کند، درباره علیرضا فرشی می‌گوید:
تقریبا تمام فعالیت‌هایی که می‌کردن در حوزه زبان مادری بود. ایشان قبلا در روز جهانی زبان مادری به همراه 3 نفر از فعالان زبان مادری در تهران دستگیر شدند و هر کدام به 8 سال حبس و 8 سال تبعید محکوم شدند که در دادگاه تجدید نظر این حکم 2 سال شد. و همچنین علیرضا فرشی فعالیت‌هایی که در زبان مادری می‌کردند، تهیه کتاب‌های به زبان ترکی و توزیع کتاب‌های ترکی در روستاها بود برای جوانان یا نوجوانان، اینا را توزیع می‌کردند. در واقع حکمی که علیرضا فرشی این 4 سال و 2 ماه حکمشون هست، در واقع توزیع کتاب‌های ترکی در روستاهای آذربایجان بود که علیرضا فرشی در زندان با توجه به این توزیع کتاب‌ها و تبلیغ علیه نظام به این حکم فرمایشی که در واقع حق دسترسی به وکیل را نداشتن، توسط قاضی ایمانی افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به 50 ماه حبس تعزیری محکوم شده.
همزمان دو شهروند کرد هم جمعاً به 28 سال زندان محکوم شدند. حسین کمانگر در دادگاه انقلاب سنندج به 15 سال زندان محکوم شد به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه پژاک و آمانج کاروانچی هم در دادگاه انقلاب ارومیه به 13 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی متهمان سیاسی در ایران را ناعادلانه می دانند و مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و استانداردهای بین المللی. موج بازداشت شهروندان و فعالان مدنی کرد هم که از دیماه گذشته آغاز شد همچنان ادامه دارد. حتی در ایام نوروز، هفته پیش مأمورین امنیتی 4 شهروند ساکن بانه به نامهای پرویز قادری، هاجرین قادری، ریبار قادری و بهروز قادری را بازداشت کردند. این افراد در پی برگزاری مراسم نوروز در روستای یعقوب‌آباد از توابع شهرستان بانه بازداشت شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان در اسفند ماه 99 دست کم 14 شهروند کرد دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شدند که بازداشت 7 تن از این افراد برای اجرای احکام زندان آنان صورت گرفت. از حدود 100 شهروند و فعال کردی هم که در دیماه و بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند، 10 تن از آنان هنوز زندانی‌اند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از آخرین خبرها در این باره می‌گوید.
در ارتباط با آخرین وضعیت فعالین کرد که به صورت گسترده توسط نیروهای امنیتی در ماه‌های اخیر بازداشت شده بودند، طبق آخرین اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان تا این لحظه حدود 55 نفر از این افراد بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شدند، اما هنوز دست کم 32 نفر دیگه از این افراد در بازداشتگاه‌های اداری اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان نگهداری میشن. بعضی از این افراد بازداشت شده متهم به همکاری با احزاب سیاسی کرد شدند. همچنین بر اساس اطلاعات گردآوری شده از طرف شبکه حقوق بشر کردستان، در اسفند ماه گذشته دست کم 14 شهروند و فعال کرد در 7 شهر از جمله پیرانشهر، ارومیه، جوانرود بازداشت شدند. 2 نفر از این افراد در روزهای گذشته با قید وثیقه فعلا آزاد شدند. همزمان با این بازداشت‌ها بیش از 30 فعال مدنی، مذهبی، فرهنگی و ادبی کرد هم توسط نهادهای امنیتی احضار شدند و هر کدوم از این افراد به مدت چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند.
و چند خبر دیگر. آیدین مرادخانی، پژوهشگر ساکن ارومیه، 5 فروردین ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. بازداشت امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار ساکن بوشهر، که 2 روز مانده به عید نوروز صورت گرفت، برای اجرای حکم او بوده. این خبرنگار به 21 ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شده به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این پرونده با شکایت استانداری بوشهر برای او گشوده شده به دلیل انتقادهایش. از بازداشت محمد ایران نژاد، شهروند ساکن تهران، 1.5 ماه می‌گذرد و او همچنان به دلیلی نامعلوم و در وضعیتی بلا تکلیف زندانی است. ژیلا کرمزاده مکوندی، فعال مدنی، برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های ژیلا کرمزاده مکوندی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و مسالمت‌آمیز بوده است. سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی، 3 تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست که از زمستان سال 96 در زندان به سر میبرند، برای چند روزی به مرخصی اعزام شدند. این 3 فعال محیط زیست به اتهام همکاری با دولت آمریکا هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند و نیمی از این محکومیت همچنان باقی مانده است. و رها احمدی فعال مدنی در تهران هم که از آذر ماه 98 محکومیتش را در زندان زنان شهر ری یا همان قرچک سپری می‌کرد به مرخصی متصل به آزادی اعزام شد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.